بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان در تهران آغاز شد. در یک کنسرت موسیقی در مراکش 11 نفر کشته شدند. و ارتش پاکستان میگوید در شهر اصلی دره سوات با شبه نظامیان طالبان نبردهای خیابانی داشته است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، به این مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 4:30 به وقت پراگ برابر با ساعت 7 بعد از ظهر در تهران با دمای هوای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر و نمنم باران. در عوض در جایی که من و همکارانم میزبان شما هستیم، امروز آسمون کاملا آفتابی با دمای هوای 25 درجه سانتیگراد. محمد زرقامی هستم، در این یک شنبه روز در کنار شما خواهم بود با مجله یک ساعته شامگاهی، مجله‌ای که در نیم ساعت اولیه اون شنونده مروری خبری و تحلیلی بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان خواهید بود، آن هم در روزی چون امروز، روز آزادسازی خرمشهر. امروز سوم خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 ماه می 2009 میلادی است. پیش از اون که از گزارش ها و گفتگوهای این مجله شامگاهی آگاه بشید، صاحب خبر خواهید شد با مانیا منصور، همکارم که امروز در تمام بخش‌های خبری میزبان شما بوده. مانیا سلام.
سلام. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان آغاز شده است. این نشست در مجمعی صدآباد تهران تشکیل شد. محمود احمدی نژاد، حامد کرزی و آصف علی زرداری قرار است بر سر مسائل امنیتی منطقه و نیز گسترش همکاری‌های اقتصادی با هم گفتگو کنند. در یک جشنواره موسیقی در رباط پایتخت مراکش 11 نفر بر اثر هجوم جمعیت کشته شدند. بر پایه گزارش ها 2 کودک نیز در میان کشته شدگان دیده می شوند. 30 نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. این حادثه پس از نیمه شب شنبه و در استادیوم حینهدا روی داد. 70,000 نفر برای شرکت در کنسرت عبدالعزیز استاتی، ستاره موسیقی مراکشی، در این استادیوم حضور داشتند. ارتش پاکستان میگوید در منگورا، شهر اصلی دره سوات، نیروهایش با شبه نظامیان طالبان نبردهای خیابانی داشتند. سخنگوی ارتش پاکستان گفت نیروهای دولتی بخشی از شهر را آزاد کردند، اما نسبت به امکان کند بودن عملیات به خاطر اجتناب از تلفات غیر نظامیان هشدار داد. به شماره غیر نظامیان باقی مانده در شهر را حدود 20,000 تن برآورد کرد و افزود که 17 فرد مظنون از جمله یک فرمانده شبه نظامیان در نبردهای اخیر کشته شدند. بارش سنگین باران در گرجستان جان 3 نفر را گرفت. به گفته دولت گرجستان این حادثه اواخر روز شنبه و در شرق این کشور روی داده است. بر پایه گزارش دولت گرجستان، سیل همچنین به صدها هکتار زمین زراعی در مرکز و نیز چندین محله در حوالی تفلیس پایتخت آن کشور آسیب رسانده است. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، وزنه‌برداران ایرانی قهرمان نخستین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در تایلند شدند. بر پایه گزارش‌ها، تیم ایران در این رقابت‌ها با دستیابی به 3 مدال طلا، 7 نقره و 4 برنز و در مجموع با کسب 543 امتیاز در صدر ایستاد. نخستین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان جهان با حضور 49 کشور برگزار شد. کشورهای حاضر در 2 بخش پسران و دختران در شهر چیانگ مای تایلند با هم به رقابت پرداختند. و در پایان آنکه مقام‌های بهداشتی دولت کویت می‌گویند 18 سرباز ایالات متحده در پایگاه نظامی آمریکا در کویت مبتلا به ویروس H1N1 یا آنفلانزای خوکی شدند. سفارت آمریکا در کویت این خبر را تایید کرده است. به گفته مقام‌های کویتی، این افراد با مردم محلی تماس نداشته و هر 18 نفر آنها هم اکنون کشور امیرنشین کویت را ترک کردند. محمد،
با سپاس از مانیا منصور. اما از پراگ تا تهران چه خواهید شنید؟ امروز ایران، افغانستان و پاکستان با صلح آغاز کردند. قرارداد خط لوله صلح در نشستی 3 جانبه پس از مدت‌ها بلا تکلیفی به امضا رسید. در برنامه ویژه انتخابات از آنچه در لابلای صف‌بندی‌های سیاسی می‌گذرد برایتان خواهیم گفت.
مقام رهبری قبلن هم بارها این موضوع مطرح کرده، ولی فکر میکنم تکرار شرایط حاضر شاید در واقع یه جوری هشدار دادن به کارگزاران.
حق تحصیل بهائیان به مباحثات انتخاباتی راه پیدا کرد و 19 روز تا دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، چرا فیسبوک فیلتر شد؟
ببینید اینا اگر بهشون هیچی نگفت گوگل هم میبندن، باور بفهم اینها.
در نیمه دوم این مجله شامگاهی با برنامه صدای دیگر، صدای زنان، با شما خواهیم بود. همانطور که در خبرها هم شنیدید، نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان روز یکشنبه در تهران برگزار شد. گسترش همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی از اهداف این نشست اعلام شده بود. اما جزئیات بیشتر درباره آنچه در این نشست گذشت رو از همکارم علیرضا کرمانی بشنوید.
تهران روز یکشنبه میزبان نشست سه‌جانبه ایران، افغانستان و پاکستان بود. نشستی که اعلام شد با هدف گسترش همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی میان سه کشور همسایه برگزار شده است. دقایقی پیش از آغاز نشست روز یکشنبه، سیامک هروی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، به همکاران ما در بخش رادیو آزادی افغانستان گفت:
در دیدار سه‌جانبه راجع به مسائل امنیت منطقه‌ای، مناسبات تجاری میان سه کشور، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صحبت و گفتگو می‌شود.
در حالی که در پاکستان درگیری میان ارتش این کشور با نیروهای شبه نظامی طالبان به شدت ادامه دارد و در حالی که افغانستان در نزدیک به نیمی از خاک این کشور همچنان با بحران امنیتی روبروست، آیا دیدارهایی از این دست میتواند گرهی از مشکلات منطقه‌ای بگشاید؟ هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا:
یکی از مهمترین عوامل در رابطه بین کشورها همین دیدارها، سفرهای مختلفی است که رهبران کشورها از کشورهای همسایه میکنند. در این مورد هم قطعا مثبت خواهد بود، به خاطر اینکه ایران در همسایگی بسیار مشکلی قرار داره. افغانستان و پاکستان، وجود بحران ها در این دو کشور قطعا در امنیت ایران مؤثر هستند، به خاطر اینکه مرزهای مشترک با هم دارن. مسئله سیستان و بلوچستان هست، مسئله مواد مخدر هست، قاچاق انسانها و مسائلی از این قبیل. در نتیجه این دیدارها حداقل میتونن که کانالهای گفتگو و تبادل نظر بین کشورهای همسایه رو باز نگه دارن.
پیش از این رئیس جمهوری ایالات متحده و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه این کشور، خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات امنیتی افغانستان شده اند. پرسش این است: برای حل مسائل افغانستان چه کمک‌هایی از ایران ساخته است؟ علیرضا نوری‌زاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
در عمل ایران قادر است که به عنوان مهمترین همسایه افغانستان در بازسازی این کشور نقش اساسی داشته باشه و یکی از دلایل این که مردم افغانستان ناامید شدن و طالبان و گروه‌های تروریستی میتوانند عملیات خودشون رو انجام بدن این است که طرح‌ها و برنامه‌های بازسازی افغانستان به اجرا در نیامده، که یه بخشش دلیل بر وجود مسائل امنیتی است، ولی بخش دیگرش به دلیل این است که کشورهایی که میتوانند مثل ایران در اونجا نقش اساسی داشته باشن، برنامه‌هاشون روی نظم و قاعده نیست.
و هوشنگ حسنیاری از زاویه‌ای دیگر به توانایی‌های ایران برای کمک رسانی به افغانستان نگاه می‌کند.
یکی از کارهایی که ایران انجام میده و میتونه در این مورد موثر باشه همون کنترل مرز بین ایران و افغانستان هست از یک طرف. کار دیگری که ایران میتونه بکنه در مورد تامین امنیت افغانستان، بستن مرزها به روی هر گونه تروریست هایی است که از افغانستان و یا احیانا پاکستان میخواند وارد ایران بشن. کمک دیگری که ایران میتونه بکنه، که البته بایستی تا چه حد ایرانی ها در این مورد آمادگی دارن، اینی که راه تدارکاتی رو برای نیروهای آمریکایی، نیروهای ائتلاف باز بکنه از جنوب شرق ایران.
در پایان نشست سه‌جانبه تهران اعلام شد که قرارداد خط لوله گاز میان ایران و پاکستان که خط لوله صلح نامیده می شود نیز به امضای محمود احمدی نژاد و آصف علی زرداری رسیده است. اگرچه روز یک شنبه نشست تهران با صدور بیانیه رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان به پایان رسید، اما حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان یک روز دیگر در تهران خواهد ماند تا به گفتگوها با مقامهای ایرانی بر سر مسائل دو جانبه ادامه دهد.
نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان که امروز در تهران برگزار شد. اما همچنان با ما باشید، با مطالب ویژه‌ای درباره انتخابات با شما خواهیم بود و همچنین از فیلم بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی، هم خواهیم گفت. کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره، فیلمی که موفق شده جایزه ویژه هیئت داوران بخش نوعی نگاه فستیوال معتبر کن 2009 رو به خودش اختصاص بده. اما با هم یک آگهی گوش میدیم، باز در کنارتون خواهیم بود.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از مسئولان و همچنین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد خواسته که هوشیار باشند تا به گفته آقای خامنه‌ای مبادا برای دلخوشی دشمنان سخنی بر زبان بیاورند. رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته نیز از مردم ایران خواست تا نامزدهایی را به گفته او انتخاب کنند که میخوان در مقابل دشمنان تسلیم شوند و آبروی ملت را ببرند انتخاب نکنند. همکارم بهروز کارونی نگاهی داره به آخرین تحولات درباره انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزاد راد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
هرچه زمان انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد نزدیک تر می شود، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش خطاب به مسئولان و همچنین نامزدهای این انتخابات سخن می گوید. وی در آخرین سخنرانی در مورد انتخابات که روز یکشنبه انجام شد گفت: دشمنان ایران و ایرانی افتخار به اسلام و ارزش‌های اسلامی را نمی‌پسندند. بر همین اساس همه از جمله مسئولان و همچنین نامزدهای انتخاباتی باید هوشیار باشند تا مبادا برای دلخوشی دشمنان سخنی بر زبان بیاورند. پایان نقل قول. نظر دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم را در خصوص سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم.
مقام رهبری قبلا هم بارها این موضوع رو مطرح کرده، ولی فکر میکنم تکرارش شرایط حاضر شاید در واقع یه جوری هشدار دادن به کاندیداهای ریاست جمهوری دوره اخیره که به شدت دولت نهم رو که دولت محبوب و مطلوب آقای خامنه‌ای هست مورد هجمه قرار دادن، مورد انتقاد قرار میدن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران دوشنبه گذشته دولت محمود احمدی نژاد را دولت خدمتگزار معرفی کرد که به دنبال حل مسائل اقصا نقاط کشور است. حسن شریعت مداری عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان در زمینه سخنان آیت الله خامنه ای طی روزهای گذشته میگوید:
آقای خامنه ای به شورای نگهبان و همچنین به نیروهای بسیج و دیگر نیروهایی که می توانند در صحنه انتخابات و دخالت عملی مؤثر داشته باشند علائمی را به طور وضوح ابراز می کنند.
در این حال در ارتباط با انتقادهایی که از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در هفته‌های اخیر صورت گرفته است، مرتضی تمدن استاندار تهران روز یکشنبه گفت برخی اشخاص که کینه دیرینه‌ای از نظام جمهوری اسلامی در دل دارند با سوء استفاده از فضای تبلیغاتی اقدام به تخریب و توهین به مبانی ارزشی نظام کرده‌اند که باید در قبال قانون و افکار عمومی پاسخگوی هتاکی‌ها و اعمال مجرمانه خود باشند. مرتضی تمدن افزود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به تذکر کتبی و شفاهی به مسئولان ستادهای انتخاباتی نامزدها اقدام خواهیم کرد و در صورت عدم توجه به تذکرات از سایر روش‌های قانونی برای اجرای قانون استفاده خواهیم کرد. پایان نقل قول. پیش از این زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، از پرونده سازی علیه او و همسرش به خاطر انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بود. در هفته‌های گذشته میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری، انتقادهای گسترده‌ای از عملکرد دولت به عمل آورده‌اند. در این میان محسن رضایی، یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، روز یکشنبه در سخنرانی رادیویی خود سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد.
اولین بحث بیکاریه. به نظر من بیکاری مشکل بزرگی در کشور. من میدونم که بسیاری از خانواده‌های ایرانی ما جوان بیکار دارن و بیشترین بیکاری هم در نسل جوان و بیشترین بیکاری در گروه‌های تحصیل کرده است. من میدونم بسیاری از مفاسد اجتماعی ناشی از بیکاری است. بسیاری از مشکلات روحی روانی از جمله افسردگی، ناامیدی، بی‌هدفی، حتی بی‌تفاوتی به بیکاری مربوط میشه. متلاشی شدن نهاد خانواده و سرمایه اجتماعی و اخلاقی به بیکاری مربوط میشه. موضوع دوم، مشکل دوم شما تورمه. من میدونم که شما از گرانی‌ها و تورم ناراحت هستید. قدرت خریدتون کم شده، یعنی فقیرتر شدید.
در همین حال در ارتباط با فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری، حامیان میرحسین موسوی روز شنبه گرد همایی بزرگی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار کردند. به گفته سایت‌های حامی آقای موسوی، در این گرد همایی که حدود 20,000 نفر شرکت داشتند، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مجدداً از میرحسین موسوی حمایت کرد و خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری به منظور حفظ دستاوردهای دوم خرداد شد. از سوی دیگر مهدی کروبی، یکی دیگر از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و دبیرکل حزب اعتماد ملی، روز یکشنبه در شیراز از بازداشت دانشجویان انتقاد کرد. آقای کروبی از دانشجویان خواست هر چه میتوانند به ظرفیت خود بیفزایند و همه کمک کنند تا اصلاح طلبان در انتخابات پیروز شوند.
آخرین تحولات و رویدادهای انتخابات بود که در برنامه ویژه انتخابات شنیدید. در همین ارتباط یکی از شنوندگان برای ما نوشته انشاءالله رضایی نخواهد از احمدی نژاد به عنوان مشاور اقتصادی استفاده کند. امیر از شهر کرد گفته اگر امکان داره در یک مجموعه برنامه به معرفی سوابق و پیشینه کاندیداهای انتخابات بپردازید. و شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده گفته با وجود این رهبر که اشارهشون حتما به آقای خامنه‌ایه، دیگه نیازی به رئیس جمهور نیست، چون در همه امور نظر نهایی رو ایشون میدهند. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر فرصتی باشه حتما شماره تماس رو اعلام میکنم. اما در ادامه باز هم با انتخابات در کنار شما هستیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید فیسبوک توقیف شده. مسئولان فیسبوک میگویند درباره مسدود شدن سایتشون در ایران تحقیق میکنند. در همین ارتباط من گفتگویی داشتم با آقای شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات. ماشاءالله شمس الواعظین الان با ماست پشت خط رادیو فردا. آقای شمس الواعظین، با توجه به اینکه فیسبوک یک بار دیگه هم توقیف شده بود اما زمستون سال پیش همراه با یوتیوب رفع فیلتر شد، با این حساب این اتفاق رو که دوباره برای این وبسایت افتاده شما چگونه ارزیابی می‌کنید و اون رو نشونه چه چیزی می‌دونید در شرایط سیاسی امروز ایران؟
ببینید، اینا اگر بهشون هیچی نگفت گوگل هم میبندن، باور بفهم. اینها میدونی به چه دلیل؟ به یک دلیل بسیار ساده. یکی این که کاربران ویژه‌ای که خود دستگاه حکومتی قائل به اینه که اونا باید دسترسی آسان و آزاد و بی فیلترینگ داشته باشن، اینها کدهای لازمه رو میگیرن و بعد فیلتر شکن و نمیدونم اینها در اختیارشونه که وارد خواهند شد. اینا عمدتاً حکومت مایله که دسترسی آسان و دشوار بکنه برای مخاطبان فیسبوک. حالا در اون زمان وقتی فیسبوک را افتادینا، احساسشون این بود که مسائل اوضاع خصوصی افراد میاد اونجا و آشکار میشه، نگران کنند. دست مثلا مسائل اخلاقی و نمیدونم اینا اندکی بستنش. بعد دیدن فیسبوک اساسا کاربری های بسیار زیادی داره، لذا رفع محدودیت کردن. حالا با انگیزه های سیاسی این کارو میکنن، فردا ممکنه کار دیگه انجام بدن.
این اقدام رو شما تا چه اندازه ارتباط میدین به مسئله انتخابات و پیش رو بودن انتخابات دهم ریاست جمهوری؟
کاملا روشنه. ببینید، پاره از نامزدها از این وسیله ارتباطی برای برقراری ارتباط با نسل کاربران اینترنتی استفاده استفاده کرده بود و یک اسکاف زده بود و به سرعت مراجعه کنندگان زیادی داشت. بعد فیسبوک به کمک ایشون اومد، مراجعه کنندگان میتونستن و کاربران میتونستن مطلع بشن که فعالیت‌های انتخاباتی اسمی حسین موسوی و آقای کروبی و سایر اصلاح طلبان از چه قراره و در کجا هست. احساس کردن که این میتواند اون صداهای خاموش رو به عرصه انتخابات بکشونه و صدا خاموش میدونید 25 تا 28 میلیون رأی دادگی میتونه دگرگون کنه سرنوشت انتخابات رو.
ولی آقای شمس‌بازی نباید فراموش کنیم که هر چهار کاندیدا از جمله خود آقای احمدی نژاد هم از این شبکه و امکانات اون اصلا از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک استفاده میکنن برای ارتباط.
ببینید اونهایی که میتوانستن همچنان هم میتوانن، اونی که نمیتواند با مشکل مواجه میشه، یا اونی که فاقد رسانه‌های ملی هست یا فاقد توانایی برای پوشش فعالیت‌هاش در رسانه‌های گوناگون و من جمله رسانه الکترونیکی، این در یک وضعیت نابرابری قرار گرفته. ببینید اساس این ماجرا رو ما باید در جای دیگری جستجو کنیم. اون جای دیگر کجاست؟ اونجاست که محافظه‌کاران به یک فلسفه معتقدن که مشارکت حداقلی تضمین شده میتواند هم مشروعیت بین‌المللی داخلی داشته باشه، و در این میان با توجه به اینکه محافظه‌کاران به طور سنتی 50% یا حالا به علاوه یک کمی بیشتر یا منهای کمی آرا میتوانند انتخابات رو ببرن، اونها نگران آن هستند که این میزان از مشارکت افزایش پیدا بکنه و به صداهای خاموش سرایت پیدا کنه.
ولی آقای شمس‌بازی واقعا آخه محیطی مثل فیسبوک یا چنین محیطایی با همه استقبالی که ازش میشه ولی دارای محدودیت‌هایی هم هستن، مثلا چند هزار نفر شاید رجوع کنن به این وبسایت‌ها، چقدر میتونن تأثیر بذارن توی فضای انتخابات یا اینکه گرایش‌ها رو عوض کنن، رأی‌های خاموش رو به قول شما به عرصه بیارن؟
ببینید من نمیخوام مقایسه‌ای بکنم، ولی آقای باراک اوباما بدین وسیله تونست انتخابات رو ببره ها، یعنی اصلا به سادگی نگاه نکنیم به این موضوع.
میشه فضای انتخابات آمریکا رو با انتخاباتی که در ایران صورت میگیره مقایسه کرد که استفاده از این جواب بده؟
نمیشه مقایسهش کرد، ولی میشه از این طریق میشه مقایسهش کرد که یه وسیله ارتباطی تاثیرگذار در نسل جدید تا چه حد میتواند نقش ایفا کنه در به میدان کشیدن اون صداها، اون صداهایی که اولین بار میخوان رأی بدن، اون صداهایی که مایل نبودن به مشارکت، صداهایی که تردیدهایی داشتن. بسته شدن چنین مجاری میتونه فقط انگیزه های سیاسی داشته باشه و من فکر نمی کنم عامل دیگه‌ای مؤثر بوده در این زمینه، آن هم 10 روز 20 روز قبل از برگزاری انتخابات.
با سپاس، مشاهده شمس‌الوایزین بود در تهران، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که از فیلترینگ فیسبوک با ما میگفت. اما در ادامه، کمیته حق تحصیل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز شنبه 2 خرداد ماه در مراسم سخنرانی میرحسین موسوی خواستار حق تحصیل برای بهائیان در ایران شدند. بیشتر بشنویم از روزا آجیری.
روز شنبه 2 خرداد ماه کمیته حق تحصیل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با شرکت در مراسم سخنرانی میرحسین موسوی در اصفهان عمدترین خواسته خود را که حق تحصیل برای بهائیان در ایران است اعلام کرد. شاخه اصفهان این کمیته با استفاده از پلاکارد و درج خواسته های خود همچون بازگشت دانشجویان اخراجی بهایی به دانشگاه، خواستار یکی از مهمترین مطالبات خود شد. حدود 2 هفته پیش نیز اولین نشست سراسری حق تحصیل توسط کمیته پیجویی حق تحصیل بهاییان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در 2 شهر تهران و شیراز برگزار شد. اشکان یکی از دانشجویانی به شمار می رود که پس از گذراندن 3 ترم از دانشگاه اخراج شد. او که در حال حاضر همراه شایان برادرش مقیم ترکیه است، در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی اخراج خود از دانشگاه می گوید.
مثل بقیه ما کنکور شرکت کردم، کارشناسی بازرگانی من قبول شدم، رفتم ثبت نام کنم. چون تاکید شده که اگر ستون دین داره شما حتما بهایی رو اونجا قید بکنید، چون گفته میشد که بعد خودتون خان عوض کرد. بهایی نوشتم و مذهبش رو خط زدم، ثبت نام هم کردم خیلی عادی. منم 2 ترم خوندم، یهو یکی روز حراست اومدن گفتن که معاونت دانشگاه شما رو کار داره. اون رئیس دانشگاه اومد گفتش که شما بهایی هستید؟ گفتم بله. گفتش که خب شما دیگه چون بهایی هستید نمیتونید اینجا ادامه تحصیلی. گفتم که من همون روز اول کاش من میگفتیم و در این همه هزینه نمی کردم، وقت نمی زاشتم و در این تلاشی واسه کار دیگه میکردم. گفتش که تازه ما پرونده شما رو بررسی کردیم دیگه، شما قضیتون به این شکله، لطفاً تصفیه کنید.
تا 26 سال پس از انقلاب 1357 در ایران، یعنی تا سال 1383، به خاطر وجود داشتن گزینه مذهب در فرم ثبت نام کنکور از شرکت بهاییان در کنکور دانشگاه‌ها ممانعت به عمل می‌آمد، مگر آنکه پیروان این آیین مذهب خود را در این فرم‌ها انکار می‌کردند. به دنبال فشارهای بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی ایران گزینه مذهب را از فرم ثبت نام کنکور برای ورود به دانشگاه حذف کرد و از آن تاریخ به بعد امکان شرکت بهاییان در کنکور و به دنبال آن حضور بهاییان در دانشگاه فراهم شد. شایان از آن دسته بهاییانی است که با وجود آنکه مجاز به شرکت در کنکور شد، اما اجازه ورود به دانشگاه به او داده نشد.
پیارسال جوابم اومد و دانشگاه امام رضا مشهد قبول شدم، کارشناسی مترجمی زبان. و اتفاقی که برای من افتاد اینجوری بود که من گفتم اینجا همه دانشگاه های مشهد و آستان قدس رضوی خرجشو میده، که خب یه بهایی نمیتونه از این امکانات استفاده کنه، فقط یه مسلمان میتونه اینجا درس بخونه.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید حق تحصیل حقی است که باید برای هر کس با هر اعتقاد و باوری وجود داشته باشد.
در قانون هیچ جا نگفته شده افرادی به لحاظ داشتن عقیده و یا حتی دین خاصی از تحصیل محرومند، نه در قانون اساسی نه در قوانین عادی ما. این که ما یه سری دانشجوی الان ستاره دار داریم به خاطر نوع اندیشیدنشون، و یه سری هم دانشجوهایی داریم که شاید به خاطر باورهای مذهبیشون این افراد رو از تحصیل محروم میکنن، این خلاف قانون اساسیه و خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، خصوصا ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر.
با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت دانشجویانی که از تحصیل آنها ممانعت به عمل آمده است، تا کنون این دانشجویان از طریق این دیوان علیه وزارت علوم و آموزش عالی شکایتی نکردند، در حالی که بر اساس قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران وظیفه دیوان عدالت اداری رسیدگی به حقوق دانشجویان است که به هر دلیلی از ادامه تحصیل محروم می شوند.
کمیته حق تحصیل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز شنبه دوم خرداد ماه در مراسم سخنرانی میرحسین موسوی خواستار حق تحصیل برای بهائیان در ایران شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
پیشتر هم براتون گفتم که آخرین فیلم بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی به نام کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران بخش نوعی نگاه فستیوال معتبر کن 2009 رو به خودش اختصاص بده. برنده نخل طلای کن که بزرگترین جایزه این فستیوال، یک شنبه شب مشخص میشه. اما همکارم مانیا منصور آخرین خبرهای فستیوال کن رو دنبال کرده که با هم میریم گزارش مانیا رو گوش بدیم.
بهت بگم اینه رو
گیتار بزنی بچه‌ها، آها فکر کنین گیتار دستتونه ها.
بگم که من تنها شدم.
فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره که در 62مین دوره از جشنواره معتبر کن فرانسه جایزه ویژه هیئت داوران بخش نوعی نگاه را کسب کرد، نگاهی است به دنیای موسیقی زیرزمینی در ایران و خطر سانسور و زندانی شدن برای نوازندگان جوان ایرانی.
اون فیلم حروم نیست، یکی دو تا صحنه توش داره بچه کوچیک نباید ببینه. همین
داری مسخره میکنی برام.
غلط کردم.
1800 تا فیلم
آقا شخصی الان شما خود.
جایزه اصلی جشنواره کن نخل طلا روز یک شنبه اعطا خواهد شد. فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره که تنها در 17 روز با عوامل تقریبا غیر حرفه‌ای و با بودجه اندک ساخته شده است، فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه بود و روز پنجشنبه هفته گذشته برای اولین بار در فستیوال کن به نمایش درآمد. آقای قبادی پیشتر در سال 2000 نیز جایزه دوربین طلایی جشنواره کن را برای فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها به دست آورده بود. در این جشنواره جایزه برتر بخش نوعی نگاه که بیشتر بر فیلمسازان جوان و نوظهور از سرتاسر دنیا تمرکز دارد به کارگردان یونانی یورگوس لانتیموس اهدا شد. فیلم آقای لانتیموس سگدندان نام دارد. بهمن قبادی فیلمساز ایرانی و تنها نماینده ایران در بخش نوعی نگاه جشنواره کن در حالی جایزه ویژه این جشنواره را به دست آورده که خبرگزاری های بین‌المللی روز جمعه 25 اردیبهشت ماه از قول او اعلام کردند که شاید دیگر هرگز به ایران باز نگردد. این فیلمساز بعداً در گفتگوی کوتاهی با رادیو فردا گفت اظهاراتش در رسانه ها بدتعبیر شده و او برای ساخت فیلم بعدیش به ایران باز خواهد گشت. فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، داستان دو جوان ایرانی است که به تازگی از زندان آزاد شدند و تشکیل یک گروه موسیقی زیرزمینی را دادند. آنها به دنبال تهیه پول و پاسپورت برای اجرای کنسرت موسیقی خود در اروپا هستند.
خودم آقا منم عاشق موسیقی و عاشق فیلم و سینما و اینا. من خودم صحنه حروم نداره، صحنه بد نداره. تو فیلم محمد رسول الله هست، فیلم های مسلمانی هست، حضرت عیسی هست، حضرت موسی هست، حضرت نوح هست، حضرت یونس هست، همه اینا هست.
بگم که من تنها شدم، برگرد بیا بخونم.
خب نگاه همکارم مانیا منصور بود که تا لحظاتی دیگه با خبرها با شما خواهد بود. به فستیوال فیلم کن و به ویژه فیلم بهمن قبادی کسی از گربه های ایرانی خبر نداره. با ما باشید تا لحظاتی دیگه. نیمه دوم شروع میشه.
این رادیو فرداست.
7:30 در ایران، 5 بعد از ظهر در پراگ. محمد زرقامی هستم، به نیمه دوم خوش آمدید. باز هم با شما خواهیم بود. در ابتدا با مروری بر تازه ترین و داغ ترین خبرهای تا این لحظه و در ادامه شنونده برنامه صدای دیگر، صدای زنان خواهید بود. اما پیش از اون باز شما مانیا منصور و نگاهی به خبرها. مانیا،
رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان در نشستی سه جانبه در تهران متحد شدند تا با افرادگرایی اسلامی و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. بر پایه گزارش ها، محمود احمدی نژاد، حامد کرزی و آصف علی زرداری با امضای سندی که بیانیه تهران نام گرفت در برقراری امنیت در منطقه تلاش خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران در پایان نشست گفت این سه کشور می توانند با تکیه بر توان، برنامه ریزی و همکاری میان خود با افرادگرایی اسلامی و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. 90% مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید می شود. ارتش پاکستان میگوید در منگورا، شهر اصلی دره سواد، نیروهایش با شبه نظامیان طالبان نبردهای خیابانی داشتند. سخنگوی ارتش پاکستان گفت نیروهای دولتی بخشی از شهر را آزاد کردند، اما نسبت به امکان کند بودن عملیات به خاطر اجتناب از تلفات غیر نظامیان هشدار داد. او شماره غیر نظامیان باقی مانده در شهر را حدود 20,000 تن برآورد کرد و افزود که 17 فرد مظنون از جمله یک فرمانده شبه نظامیان در نبردهای اخیر کشته شدند. در یک جشنواره موسیقی در رباط پایتخت مراکش، 11 نفر بر اثر هجوم جمعیت کشته شدند. بر پایه گزارش ها، 2 کودک نیز در میان کشته شدگان دیده می شوند. 30 نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. این حادثه پس از نیمه شب شنبه و در استادیوم حینهتا روی داد. 70,000 نفر برای شرکت در کنسرت عبدالعزیز استاتی، ستاره موسیقی مراکشی، در این استادیوم حضور داشتند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد 6% سهام بانک صادرات قرار است 18 خرداد ماه و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه شود. بر پایه این گزارش، بانک صادرات سومین بانک دولتی است که مشمول اصل 44 قانون اساسی می شود. پیشتر نیز 5% از سهام بانک ملت و 6% سهام بانک تجارت در بازار بورس عرضه شده بود. مقام‌های بهداشتی دولت کویت می‌گویند 18 سرباز ایالات متحده در پایگاه نظامی آمریکا در کویت مبتلا به ویروس H1N1 یا آنفلانزای خوکی شدند. سفارت آمریکا در کویت این خبر را تایید کرده است. به گفته مقام‌های کویتی، این افراد با مردم محلی تماس نداشته و هر 18 نفر آنها هم اکنون کشور امیرنشین کویت را ترک کردند. و در پایان آنکه به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، وزنه‌برداران ایرانی قهرمان نخستین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در تایلند شدند. بر پایه گزارش‌ها، تیم ایران در این رقابت‌ها با دستیابی به 3 مدال طلا، 7 نقره و 4 برنز و در مجموع با کسب 543 امتیاز در صدر ایستاد. نخستین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان جهان با حضور 49 کشور برگزار شد. کشورهای حاضر در 2 بخش پسران و دختران در شهر چیانگ مای تایلند با هم به رقابت پرداختند. محمد،
با سپاس از مانیا منصور که ما رو در جریان آخرین خبرها گذاشت، با هم به استقبال برنامه صدای دیگر، صدای زنان میریم که این هفته رنگ و بوی انتخاباتی داره. اما پیش از اون 2 SMS دریافت کردیم. یکی از شنونده ها برای ما نوشته انتخاباتی که زن در آن کاندیدا نباشد محکوم به تقلب است، و شنونده دیگری گفته در انتخابات زنان در واقع قربانی شورای نگهبان شدند. با این دو نظر از دو شنونده به استقبال این برنامه میریم. با ما همراه باشید. اگر فرصت بشه حتما اس ام اس های دیگری رو هم براتون میخونیم و شماره های تماس رو فیلتر شکن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. دهمین پرونده کاندیداتوری ریاست جمهوری زنان هم بسته شد. این مهمترین خبری بود که هفته گذشته در سایه خبر تایید صلاحیت 4 کاندیدای اصلی کمسوتر از همیشه توسط رسانه‌ها پوشش داده شد. این هفته خبری هم داریم از تظاهرات زنان مجرد در برزیل. 25 دقیقه آینده را با 42 برنامه صدای دیگر بمانید تا بیشتر از اینها را بشنوید. حسین موسوی، مهدی کروبی، محسن رضایی، محمود احمدی نژاد. این اسامی 4 کاندیدایی است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای رقابت در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. و البته چون تمامی 10 دوره پیش نام هیچ زنی در میان تایید صلاحیت شدگان دیده نشد. هرچند کارشناسان سیاسی این اقدام شورای نگهبان را چندان هم دور از ذهن نمی دانستند، اما وقتی گفته های عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد اطلاق رجل سیاسی به زنان را هیچ کدام از اعضای شورای نگهبان تکذیب نکردند، این شبهه ایجاد شد که شاید امسال نام زنی هم در میان تایید صلاحیت شدگان دیده شود که نشد. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال سیاسی در تهران، بار این رد صلاحیت ها را بر دوش قانون اساسی می داند و می گوید
ماده 115 قانون اساسی در مورد شرایط ریاست جمهور می گوید که رجل سیاسی باشه. از ابتدایی که این ماده تصویب شد تا امروز این دغدغه و کشمکش هستش که به هر حال منظور از رجل آیا شخصیت سیاسی است یا جنس مرد مطرحه. قطعا از نظر ما که جزء فعالان حقوق زنان در ایران هستیم، این تاثیرش شخصیت سیاسی هست، نه اینکه جنسیت مردانه الزاماً بدیم به ریاست قوه مجریه در ایران. منتها جامعه ایران به لحاظ فرهنگی باید بیشتر از این درگیر پذیرش زنان در رده‌های عالی مدیریتی، وزارتی و بعد ریاست جمهوری بشه. این فضای فرهنگی باید پیش‌زمینه‌اش ایجاد بشه در جامعه تا اینکه بتونن مردم از کاندیداتوری زنان حمایت کنند و یک موج اجتماعی یا یک سرمایه اجتماعی پشت جریان کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری یا حق انتخاب شوندگی اونها برای ریاست قوه مجریه وجود داشته باشه. به نظر من همینقدر خانم ها جسارت میکنن و کاندیدا میشن، در واقع این بحث رو مطرح میکنن در جامعه. بسیار کار خوبیه. رد صلاحیت های مکرر هم حداقل هزینه هایی است که برای طرح حقایقی در جامعه هر فعال مدنی باید بپردازه. زنان ایران هم که در صف اول پرداخت هزینه برای توسعه و بالا بردن سطح مشارکت های مدنی و سیاسی هستند.
در میان 47 زنی که برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، تنها نام 2 زن شاخص دیده می شد، رفعت بیات و ژیلا شریعت پناهی. 2 زنی که هر 2 مدعی بودند که سابقه فعالیت های سیاسی و اجتماعیشان آنها را در رده رجل سیاسی قرار می دهد. مرضیه مرتضی لنگرودی اما معتقد است هیچ یک از آنها توان رقابت با کاندیداهای فعلی را نداشتند.
به خصوص آقایان موسوی و آقای کروبی سابقه طولانی تری در حوزه های فعالیت های سیاسی در ایران داشتند. بهتره بگم متاسفانه در جامعه ایران عده معدودی از سیاستمداران هستند که ظرف 30 سال بعد از انقلاب جابجا شدند. بنابراین بیشترین تجربه کاری و شناخت مسائل درونی حوزه خصوصی به معنای قدرت سیاسی رو اونها بیشتر واردن و مطلع‌تر هستن. زنان به دلیل اینکه در این حوزه نبودن طبعا تجربه کمتری دارن. فضاهایی رو باید ایجاد بکنیم که زنان در این فضاها مهارت‌های لازم رو داشته باشن.
هنوز تکلیف واژه رجال مشخص نشده است، زیرا عدم حضور زنان شاخص سیاستمدار در انتخابات سبب شد که اساساً شورای نگهبان با هیچ چالش جدیدی روبرو نشود و این هم هیچ ربطی به توان رقابت کاندیداها با هم ندارد. این جمله بخشی از نظرات عیسی سحرخیست، تحلیلگر سیاسی است که میگوید
من در انتخابات بحث مقایسه نیست. نامزدها مسلماً بعضی ها قدر هستند، بعضی ها ساده هستند.
تفسیر رجل سیاسی و رجل مذهبی رو باید از زاویه دیگری رو دید. من همه اسامی رو ندیدم توی این کسانی که نامزد شدن، تعدادشون هم کم نبوده. در اینها یک نفر بوده که سابقه معاونت سازمان انرژی هسته‌ای ایران رو داشته، یک نماینده مجلس کنونی حضور داشته و اینها مسلماً مخصوصاً خانم رفعت بیار در جایگاه اجرایی و در جایگاه آن چیزی رو که در جامعه به عنوان رجل سیاسی مطرح میشه، نماینده مجلس رو اگه در نظر بگیریم، وقتی مقایسه میکنیم با آقای احمدی نژاد 4 سال پیش، خب ایشون صلاحیتش بیشتر از و راحت‌تر باید تایید بشه، ولی میبینیم این داستان اتفاق نمیفته. اما مسلماً اگر جمع وسیعی از زنانی که در بخش‌های اجرایی مقننه کار کردند، حتی در حوزه‌های علمیه کار کردن و در فعالیت‌های سیاسی کار کردن، اینها نامزد می‌شدن، اون موقع شورای نگهبان با یک چالش جدی مواجه بود. ولی متأسفانه چون این نامزدی حداقلی صورت گرفت، حداقل در میان زنان شاخص، شورای نگهبان با چالش جدی مواجه نشد.
آقای سحرخیز با بررسی اخبار پیش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در تلاش است تا نظر خود را در مورد مسکوت ماندن تفسیر واژه رجال اثبات کند.
این ماجرا را باید از 2 زاویه نگاه کرد. یکی این که جریان‌های سیاسی به دلیل اینکه نامزدهای اصلیشون مرد بوده، زنانی رو که این قابلیت رو داشتن که نامزد بشه بر حذر داشتن، یا اینکه خود اون خانم‌ها امتناع کردن که ثبت نام بکنن و بعداً مورد این اتهام قرار بگیرن که اومدن تعداد نامزدها رو بالا بردن و آرا رو شکستن، مخصوصا تو شرایطی که بحث اتحاد و ائتلاف بوده. به این دلیل میبینیم که اگر ما 4 نامزد اصلی رو در نظر بگیریم و بخوایم در موردشون صحبت بکنیم، خانم بهروزی که شاید اولین کسی بود که این بحث رو مطرح میکرد، که وقتی آقای احمدی نژاد آمد منصرف شد، حتی با تمام تأکیدهایی رو که ابتدا داشت. خانم کدیور هم پیشبینی میشد که نامزد بشن، ولی خب ایشون هم به دلیل اینکه آقای کروبی در میدان بودن پاپس کشیدن. خانم ابتکار چند قدم جلوتر اومدن، حتی مطرح شدن که نامزد میشن، ولی مشخص است که با همون ملاحظاتی که خدمتتون عرض کردم عقب نشینی کردن. از همه اینا مهمتر شاید خانم اعظم طالعانی رو باید در نظر گرفت که به عنوان در واقع پیشگام این حرکت زنان تلقی می‌شده. در سال 76 این قدم رو شروع کرده، در انتخابات 84 ایشون یک مشرقی بوده که جنبش زنان این بحث رو دنبال بکنه، تجمع بکنه و پیگیری بکنه، ولی می‌بینیم که ایشون ظاهراً زیاد دیگه از این هدفشون و برنامه خودشون رو دنبال نمی‌کنه، بلکه اون بحث مطالبه محوری رو که می‌تونه در بخشی از اونها باشه نگاه کنه، ولی شخصاً نمیان به عنوان یک مثالی که حاکمیت رو و شورای نگهبان رو به چالش میکشه عمل میکنه. اما برمیگردیم به آن روی سکه، یعنی شورای نگهبان. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میاد یک چراغ سبزی رو نشون میده، زمینه رو فراهم میکنه، حتی انتظار رو ایجاد میکنه که این دور با 30 سال گذشته میتونه متفاوت باشه. اما بعد مشخص هست که همون روی کرده گذشته مبنای عمل شورای نگهبان بوده، به این معنا که خانوم ها رو رجل سیاسی و مذهبی نمیدونن. اگر نه خانومی رو که در مجلس تایید شده نقش های اجرایی داره و خودش هم میگه که در بسیاری از جاها پیشینه اجراییش از مردهایی که الان نامزد شدن بالاتر بوده، میبینیم رد صلاحیت میشه. اما اگر خانوم ابتکار، خانوم کدیور، خانم بهروزی اینها میمدن نامزد میشدن، این چالش کشیدن به نظر من جدی بود. ولی خب مجموعه این مسائل باعث میشه که در این انتخابات هم هر زنهای ایرانی بدون کلاه بمونه.
اما خانم مرتضی از منظری دیگر نیز به این عدم حضور زنان نگاه میکند. به گفته او کاندید نشدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری حاصل حرکت حساب شده یک حکومت اقتدارگراست.
من قبلا هم خدمتتون عرض کردم یکی از بدترین کارهایی که حکومت‌های اقتدارگرا میکنن در بحث زنان و پیچیده‌ترین کارهایی که میکنن این است که زنان رو در حوزه‌های مختلف تخصصی و اجرایی جمع میکنن و اونها رو به عنوان فعال زنان در یک جا جمع میکنن و بحث فعالان زنان رو به اینها میدن و همه رو میکشونن در حوزه زنان و حداکثر برای حقوق زنان مبارزه بکنن. به این ترتیب خیلی هوشیارانه و در عین حال مزورانه یک عرصه خصوصی در دل عرصه عمومی جامعه ایجاد میکنن که فقط تخصصشون بررسی و پرداختن به موضوعات زنانه. مثلا خانم کولایی که متخصص روابط بین الملل و مثلا دریای خزر هست، بیشترین شناختی که ازش هست مثلا یک فعال زنانه. خانم حقیقت‌جو توی مجلس که بودن بسیار شجاعانه دفاع می‌کردن و وارد مسائل سیاسی می‌شدن، به صورت یک فعال زنان باهشون برخورد می‌شد. و بسیاری خانم‌های دیگه که در حوزه‌های حقوق بشری، حوزه‌های اقتصاد و حوزه‌های سیاست کار می‌کنند، اینها همه رانده شدن به یک کنجی به اسم فعالان حقوق زنان. اما از طرف دیگه زنانی هستن که رده‌های عالی مدیریتی رو دارن در عرصه اقتصاد خصوصی و صنایع خصوصی کشور که اینها بسیار بسیار کارآمدن. نمونش خانم خوارزمی که همین اخیراً جایزه بسیار خوبی رو بردن در عرصه توانمندسازی زنان. اینها خیلی مطرح نیستن، اینها خودشون به دلیل هزینه‌های بالایی که داره پرهیز دارن برای اینکه وارد عرصه قدرت سیاسی بشن. اما همینقدر که الان کاندیداها بدون برنامه‌های حداکثری دادن برای زنان نمیتونن ثابت کنن که اصلاح طلبن و نمیتونن از رأی زنها چشم پوشی کنن، مطمئن باشین جامعه به جایی میرسه که شاید ترجیحش این باشه که یک رئیس جمهور زن داشته باشه و این روز خیلی دیر نیست، من مطمئنم.
همکارم نازی عظیما گفتگوی انجام داده است با خانم ژیلا شریعت پناهی، یکی از کاندیداهایی که رد صلاحیت شده است. او قصد دارد که به این رد صلاحیت اعتراض کند.
از قبل پیش بینی می‌کردم، نه تنها این دوره اسم نوشتم بلکه دوره قبلم برای ریاست جمهوری اسم نوشتم و 5 دوره هم برای کاندیداتوری مجلس اسم نوشتم. منتها ما در مورد کاندیداتوری مجلس مسئله جنسیت رو نداریم و اونها خب دلایل دیگری میارن، ما هم رد می‌کنیم و اونها هم جواب به ما نمیدن. اما در مورد ریاست جمهوری اختصاصا ما روی کلمه رجال حساسیت داریم، برای اینکه اگر به زبان عربی هم مراجعه بکنیم رجال میتونه زن و مرد با شخصیت رو در بر بگیره و بنابراین خانم طالقانی که این کار رو شروع کردن دو دوره قبل، ما قبول کردیم کار ایشون رو و دوره قبل و این دوره من هم اسم نوشتم و خودم رو صاحب صلاحیت میدونستم و میدونم، چرا که هم تخصص انرژی هسته‌ای دارم، هم در مورد فعالیت‌های اجتماعی با NGO‌های مختلف زیاد کار کردم، روی حقوق زن کتاب چاپ کردم، روی رشته تخصصی خودم مطالعات دارم و کتاب دارم، تألیفات دارم. بنابراین ما اعتراض داریم به این رد صلاحیت و میگوییم که مشخصات که قانون اساسی تعیین کرده رو ما داریم و نمیدونیم چرا ما رو رد صلاحیت میکنن. ما اعتراض میکنیم و سعی میکنیم و تلاش میکنیم تا حداقل در آینده این اتفاقات برای خانم ها و برای بقیه هم که رد صلاحیت میشن به این صورت نیفته.
شما گفتین که برای نمایندگی مجلس هم ثبت نام کردین قبلا و رد صلاحیت شدین. در اونجا چرا شما رو رد صلاحیت کردن؟ آیا شما هیچ وقت دلیلشو خواستین از شورای نگهبان؟
بله، ما بارها دلیل خواستیم، اونها هم جوابایی که به همه میدن به ما میدن. یکی اینکه متصل میکنن به گروهک‌های غیرقانونی که ما نمیدونیم چه موقع عضو بودیم، که خودمون خبر نداریم. یه موقع هم اینکه شما مثلا به ولایت فقیه و اینا اعتقاد ندارید، که باز اون هم دلیل مسجلی نمیارن، برای که بنده حضرت علی رو به عنوان ولی مسلمین قبول داشتم و دارم و خواهم داشت.
آیا مرجعی هست برای که شما بهش تقاضای دادرسی بکنید؟
در داخل ایران که در واقع رد صلاحیت رو بر نمایندگی مجلس مرحله ای، اول هیئت اجرایی نامه میده، بعدش هیئت نظارت، نهایتا شورای نگهبان، و چون سه مرحله ای دیگه حق اعتراض به اون دوتا دارید، ولی وقتی شورای نگهبان هم نظر اونا رو تایید میکنه در واقع شما قانونا حق اعتراض ندارید. اما برای ریاست جمهوری وضع از این هم به اصطلاح محدودتره. شورای نگهبان حتی به ما نامه نداده که ما بتونیم شکایت بکنیم، فقط گفته که بیایید اگه اعتراض دارید بررسی میکنید، بدون اینکه به ما نامه‌ای بده که شما صلاحیت دارید یا نه. میتونیم به مراجع دیگه، مراجع بین‌المللی هم شکایت بکنیم. ما میگوییم که همچنان پافشاری میکنیم بر قانون مداری و میگوییم که این قانون باید عوض بشود. شما در قانون اساسی دارید که شورای نگهبان فقط ناظر است، ناظر نمیتونه دخالت بکنه، نمیتونه عامل اجرا هم باشه. قانون اساسی شورای نگهبان حق ندارد رد صلاحیت بکند، ولی چون این کار رو میکند پس ما باید اعتراض کنیم که کار شورای نگهبان غیر قانونی است. کار شورای نگهبان اینه که اگه انتخابات برگزار شد در شمارش آرا اختلاف نظری بود، اعتراضی شورای نگهبان رسیدگی کند، همین. ولی بعد که خودشون مفسر قانون هم هستن که باز این خودش یک نوع بی‌قانونی است، خب این میشه که یه دور باطل به وجود میاد. من اینقدر پایداری میکنم و اینقدر میرم تا اینکه به داد من برسن. در مجامع بین‌المللی هم اگر آقای مساق دکتر یزدی رفتن نتیجه گرفتن ما میریم. من فکر میکنم که الان برای ما این کار یک کمی دور از دوراندیشی.
گفتگوی همکارم نازی عظیما را با خانم ژیلا شریعت بناهی، کاندیدای رد صلاحیت شده ی ریاست جمهوری شنیدید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید.
هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سیاست وظیفه و تقدیر من است. باید تقدیرم را دنبال کنم. اگر خوش شانس باشم زندگی شخصی هم خواهم داشت، اما به آن به چشم یک پاداش نگاه می‌کنم. نقشی به من محول شده است که باید آن را ایفا کنم. اینها بخشی از سخنان خانم آنگ سان سوچی، رهبر ناراضیان کشور برما است. زنی که 13 سال حبس خانگی را پشت سر گذاشته است و تنها چند روز پیش از پایان این حبس با اتهام نقض مقررات بازداشت خانگی‌اش روبرو شده است. چند پیش یک مرد آمریکایی با شنا از دریاچه عبور کرد و خود را به خانه او رساند، حرکتی که دولت برمه آن را نقض قوانین نامید. در هفته گذشته محاکمه وی پشت درهای بسته جریان داشت. بنابر گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده است، تنها یک روز به دیپلمات‌ها و تعداد محدودی خبرنگار اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شده بود. آنگ سان سوچی 64 ساله اکنون رهبر جنبش طرفدار دموکراسی در برمه است. او پیش از دستگیری در ماه اوت سال 1989 در اولین سخنرانی خود برای هزاران نفر در رانگون پایتخت برمه گفت: تمام تظاهراتی که برای برقراری دموکراسی برگزار شده است شوق‌آور است. من مطمئنم که رهبران دولتی متوجه این موضوع هستند که آنچه اتفاق می‌افتد یک جنبش متحد مردمی است. در انتخابات سال بعد، یعنی سال 1990، خانم سوچی که تحت بازداشت خانگی بود با 80% آرا در انتخابات پیروز شد. اما رژیم نظامی در برمه نه تنها حاضر به کناره‌گیری نشد، بلکه حکم بازداشت 200 تن از نمایندگان پارلمان را نیز صادر کرد. آنگ سان سوچی در سال 1991 موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد و پس از 6 سال در سال 1995 از حصر خانگی آزاد شد، اما با یک شرط: در صورتی که فعالیت سیاسی را رها کرده و این کشور را ترک کند. اما او حاضر به این کار نشد و به خانواده خود در بریتانیا گفت که تقدیر او ماندن در برمه است. او معتقد است برای او آزادی واقعی آزادی از ترس است. خانم سوچی میگوید: اگر بدون ترس زندگی نکنی، هرگز نمیتوانی همچون یک انسان محترم زندگی کنی. زندگی با ترس زندگی نبوده که من خواهان آن باشم و زندگی نیست که من برای مردم کشورم بخواهم. در مدتی که خانواده خانم سوچی در بریتانیا زندگی کردند، همسرش در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت، در حالی که بیش از 5 سال پیش از مرگش از دیدار خانم سوچی محروم بود. پسر کوچک او نیز در زمان آغاز حبس خانگیش تنها 12 سال سن داشت. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مسعود سفیری، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن امریکا، و در ابتدا از او پرسیدم چرا خانم سوچی شخصیت مهمی است.
در واقع اهمیت خانم سوچی اهمیت جنبش زنان و جنبش‌های مدنی در آسیا است. خانم سوچی در واقع در یک منطقه‌ای از جهان پرچم جنبش نافرمانی مدنی یا زنان رو برافراشته که بخش فراموش شده است. برمه بدون خانم سوچی اصلا معنی پیدا نمی‌کنه، یعنی کسی رو نقشه شاید برمه رو نخونه. جنبش فمینیسم در آسیا بسیار قوی‌تر و ریشه‌دارتر در بخش‌هایش هست تا در اروپا و حتی در جای مثل امریکا. فراموش نباید بکنیم که خانم گاندی از یک خانواده نخست وزیر شد، خانم بی‌نظیر بوسو همچنین هر دوتاشون البته قربانی جنبش خشونت شدند. حسین واجد در بنگلادش، دختر آقای سوکارنو در جاکارتا به نخست وزیری رسید. ما در سریلانکا نخست وزیر زن داشتیم. همین مواردی که من اشاره کردم قبل از اینه که ما خانم تاچر رو در انگلستان داشته باشیم و یا خانم هیلاری کلینتون رو در امریکا. اهمیت خانم سوچی در اینه که برمه بدون خانم سوچی معنی پیدا نمی‌کنه.
نقشی که خانم سوچی در حال حاضر دارن در این کشور بازی می‌کنن چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر فعالیت‌های زنان برای دست پیدا کردن به دموکراسی در جهان؟
یکی از جنبش‌هایی که دموکراسی‌خواهی در جهان رو در آینده رهبری خواهد کرد جنبش زنان. فارغ از اینکه ما در کدام نقطه از جهان زندگی می‌کنیم، فارغ از اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنیم، به ویژه در کشورهایی که اصولاً زنان هنوز جنس دوم و نقش دوم رو بازی می‌کنند، خانم سوچی برما رو آزاد خواهد کرد. علی‌رغم اینکه نظامیانی که وارث دوران جنگ سرد یا یادگارهای دوران جنگ سرد هستند، اگر در قرن 20 انقلاب‌ها شکل دهنده تحولات اجتماعی بودند، در قرن 21 جنبش‌های اجتماعی شکل دهنده این تحولات خواهند بود، به ویژه جنبش زنان. نه به دلیل اینکه اکثریتشون رو در جهان این جمعیت شامل میشه، به خاطر اهمیت نهاد خانواده در درجه اول، و در درجه دوم اینه که جهان شاید فقدان یک بخشی از خودش پی برده و برای اون میخواد اهمیت قائل بشه. خانم سوچی وقتی که نتونست بره همسرش رو در انگلستان ببینه، به خاطر اینکه اگر کشور رو ترک می‌کرد حتی اگر بهش اجازه میداده نمیتونست برگرده، امید ملت برمه از بین میرفت. بنابراین اون این فداکاری رو کرد که همسرش رو در تنهایی از دست بده، فرزندانش در انگلستان زندگی کنن، ولی اون 13 سال این فداکاری رو بکنه که نهاد خانواده رو معرفی بکنه. سپاسگزارم که خانم سوچی هست که ما میتونیم در آسیا به خودمون ببینیم، وگرنه حوادث بدی در آسیا اتفاق افتاده که نماد خوبی برای ما نیست.
نمونه این اتفاقات رو میگید برامون؟
فراموش نکنید افغانستان نمونه بسیار بدی بود. یکم هم اگر منصف باشیم ایران هم نمونه خوبی نیست، چون اسلامی نمونه خوبی نیست، ولی وقتی خانم سوچی هست، وقتی بی‌نظیر بوتو هست، وقتی ایندیرا گاندی هست، امیدوارم با آینده هر شبی یک بامدادی داره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در هفته گذشته زنان در جهان خبرساز بودند. روزا آژیری همکارم در استودیو هستند تا برای ما بگن که زنان خبرساز جهان این هفته چه کسانی بودند. خب روزا، مثل اینکه خبرهای جذابی برای ما داری.
بله، اولین خبر اینه که 4 زن کویتی برای اولین بار به مجلس این کشور راه پیدا کردن و این نهادیه که نزدیک به نیم قرنه که هیچ زنی وارد اون نشده. و چیزی که خیلی جالبه اینه که زنها در کویت از سال 2005، یعنی حدوداً 4 سال پیشه که حتی اجازه پیدا کردن رأی بدن، چه برسه به اینکه توی مجلس حضور پیدا کنن. از سال 2006 و 2008 هم که اجازه رأی دادن داشتن و میتونستن خودشونو کاندید کنن، نتونستن وارد مجلس بشن
و در واقع هیچ کس با اونها رأی نداده.
رأی نداده، بله.
همزمانی جالبی بود روزا، چون حتما میدونی که در همین هفته گذشته هم اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران اعلام شد و البته هیچ زنی نتونست تایید صلاحیت بشه.
یک میلیاردر مصری و از مقامات ارشد سیاسی سابق توسط دادگاهی توی قاهره به جرم دست داشتن در قتل سوزان تمیم، ستاره پاپ لبنانی، در سال گذشته به مرگ محکوم شد. رو نمیدونم توی خبرها خوندی یا نه که خانم تمیم به شکل خیلی فجیع توی آپارتمانش تو دبی در حالی که جسدش قطعه شده بوده پیدا شده. گویا آقای هشام طلعت مصطفی از این خانم خواستگاری کرده بوده و وقتی با جواب رد خانم روبرو شده، برای همین 2 میلیون دلار داده به نگهبان هتل تا اونو به قتل برسونه.
سرنوشت اون آقایی که در واقع قاتل اصلی بوده چی شده؟
قاتل اصلی هم در واقع به مرگ محکوم شده.
روزا، به نظر میاد که زنها توی عرصه سیاست هم خبرساز بودن.
بله، انتخاب یک زن به عنوان رئیس جمهوری لیتوانی بوده، خانم دالیا گریبوسکیت، که در همون روز نخست انتخابات ریاست جمهوری در واقع انتخاب شد. این خانم که 53 سالشه بعد از اعلام پیروزیش گفتش که آمادم که این بار رو به دوش بکشم و به گزارش اسوسییتد پرس هم این خانم اظهار امیدواری کرده که مردم لیتوانی هرگز از این انتخاب خودشون پشیمون نمیشن. و چیز دیگه ای هم که هست این که در کابینه جدید کشور آفریقای جنوبی برای اولین بار پست وزارت دفاع به یک زن محول شده. این خانم که اسمش لیندیو سیسولو، اولین زنیه که به عنوان وزیر دفاع کشور آفریقای جنوبی انتخاب میشه.
خب روزا، بگذارم یه خبر از ایران رو بگم. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان در ایران، برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان شده. مسئولان بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان خانم بنی یعقوب رو انتخاب کردن به خاطر اینکه به نظر اونها ژیلا در شرایط دشوار امروز برای رسانه‌ها در ایران همچنان تونسته فعالیت‌های رسانه‌ای خودش رو دنبال کنه. البته 4 سال پیش هم شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده زنان، برنده این جایزه شده بود.
خب به عنوان حسن ختام خبرها هم بذاریم براتون یه خبر خیلی جذاب و جالب بگم که 200 زن مجرد که دنبال شوهر می‌گشتن و از شوهریابی توی اینترنت هم در واقع خسته شده بودن، توی خیابون اصلی ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل دست به تظاهرات زدن.
روزا، خبرت معتبره؟
نو خبرگزاری فرانسه نوشته. یه چیز جالبی هم که هست این که چند تا چهره خیلی مشهور اون کشورم شرکت داشتن، که یکیش یک ژیمناس 33 ساله است و یک استادیار 40 ساله، که دستشون پلاکارتایی گرفتن که روش نوشته شده بوده از تنهایی خسته شدم.
و جالبه که اتفاقاتی که در جهان میفته چقدر متناقضه با هم دیگه است. بذار من هم یه خبری رو بگم که طبق آخرین آماری که انتشار پیدا کردین که 80% تقاضاهای طلاق در ایران توسط زنان داره مطرح میشه. گویا زنان ایرانی ترجیح میدن تنها بمونن. این آمار نتیجه تحقیقی از گروه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتیه و رئیس این گروه در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های ایران گفته که تقریبا همه زنهایی که از اونها در این مورد سوال شده بوده همشون می‌خواستن که وکالت در طلاق رو داشته باشن. با به پایان رسیدن اخبار زنان در هفته گذشته، برنامه هفتگی صدای دیگر در 42 شماره خود به پایان میرسد. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شادمان باشید و پایدار.
با سپاس که در این شامگاه یک شنبه با من همراه بودید. تا لحظاتی دیگر حمید فاطمی همکارم با شما خواهد بود با تازه ترین و آخرین خبرها. اما پیش از پایان بردن این بخش خبری، شماره پیامگیر رادیو فردا رو فراموش نکنید، 2042-02-21-1241-13 و شماره سرویس اسمس گیر ما 2042-06-03-827-41-50 و یک راه ارزان و کم قیمت info@radiofarda.com. با ما در تماس باشید، 24 ساعت شبانه روز میتونید به ما تماس بگیرید و پیام های خودتون رو بگذارید.